سیاسی و با آرزوی آزادی همین زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبول ریت 27500 FEC 34 عمودی برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبول ریت 20000 FEC 34 افقی شماره تلفن ما 408-481-9400 شماره فکس 408-481-9420 آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید.
شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر منصور فرهنگ هستیم. همونطوری که مطمئناً می‌دانید، آقای دکتر فرهنگ دارای دکترای علوم سیاسی هستند و سال‌هاست که در دانشگاه‌های معتبر آمریکا به کار تحقیق و تدریس مشغولند. ایشون از فعالان سیاسی ایران در زمینه‌های گوناگون از جمله در زمینه حقوق بشر هستند. ما امروز خیلی خوشبختیم که در خدمت آقای دکتر فرهنگ هستیم. جناب فرهنگ، سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم خدمتتون.
سلام به شما، خیلی متشکرم از دعوتتون که باز بنده رو دعوت کردید.
خواهش میکنم. جناب فرهنگ، همونجوری که اطلاع دارین، دیروز یک شنبه خبر رسید که اون توافقنامه بین ایران و روسیه برای مثلا سوخت اتمی به امضا رسید. من می‌خواستم خواهش کنم که با توجه به این واقعیت که هفته گذشته آقای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در اروپا بودن، با آقای پوتین هم ملاقات داشتن، صحبت‌هایی هم در این زمینه شده بود، نظرتون رو راجع به این توافقنامه و این مطلب بفرمایید.
میدونیم که وقتی ایران در اواسط دهه 80 تصمیم گرفت که صنعت اتمی ایران رو بازسازی بکنه، اول رفتن پیش فرانسوی ها و آلمانی ها، یعنی همون کشورهایی که میخواستن بوشهر رو میساختن و بعد از انقلاب اینها به طور کلی دست برداشتن و بعد از تحریم هایی که نتیجه گروگانگیری شد به طور کلی همه روابط اتمی و صنعتی و نظامی خودشون رو با ایران قطع کردن. بعد از اون بود که ایران رفت طرف، هنوز در اون موقع اتحاد شوروی وجود داشت، رفت در اون طرف که بعد مذاکرات شروع شد و سرانجام یک قرارداد 900 میلیون دلاری با روسیه بستن که راکتورهای اتمی بوشهر رو دو راکتور روسا در اونجا بسازن و قرار بود که در تا سال 2003 این راکتورها به کار بیفته. و بزرگترین مشکلی که در آخر وجود داشت این بود که آمریکایی‌ها فشار بسیار زیادی آوردن، خصوصا دولت کلینتون در دهه 90، که از ساختن این راکتورها به وسیله روسیه جلوگیری بکنه، که این سیاست با شکست مواجه شد. بعد تلاش کردن که روسیه رو متقاعد بکنن که حد در مقدور از فروش اورانیوم غلیظ که سوخت این راکتورها از ایران به ایران جلوگیری بکنه. و دو ساله که روسا آماده بودن و فشار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این موفقیت رو داشت که این فروش رو به تأخیر بندازه. بدین شکل که اینجا یک دلیل دیگه‌ای که به تأخیر می‌افتاد این بود که روسا نه تنها می‌خوان این اورانیوم غلیظ شده رو سوخت رو به ایران بفروشن، بلکه بعد از اینکه این سوخت مورد استفاده ریاکتورها قرار میگیره، ایران هیچ نوع کنترلی روی سوخت مصرف شده نداشته باشه، برای اینکه اون سوخت مصرف شده دقیقا مثل هیزومی که سوخته ولی باز هنوز درش انرژی برای سوخت است میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اون رو میبایست دوباره برگردونن به اون کشوری که اورانیوم غلیظ شده از اونجا اول به ایران صادر شده. و حتی سر این که مخارج بازگشتی اینو کی بده، روسا به ایران تحمیل کردن که حتی مخارجش رو هم بپردازه و تمام شرایط روسیه رو ایران قبول کرد و سرانجام این عهدنامه به تصویب رسید، امضا شد که حالا کی روسا این اورانیوم رو به ایران در واقع صادر بکنن، باید در روسا و هفته های آینده منتظر خبرش باشیم. ولی این یک نقطه عطفی بود برای به کار افتادن راکتورهای اتمی بوشه و اینکه ایران به اصطلاح توانایی تولید انرژی هسته‌ای رو خواهد داشت و این امر یک به اصطلاح نقطه عطفی است، نه تنها در رابطه با وضع داخلی ایران از نظر تولید انرژی، بلکه به خاطر توانایی بالقوه این دستاورد از نظر نظامی. مشکلات بزرگی هم همونطور که میدونیم بین ایران و آمریکا و ایران و اروپا درست کرده.
آقای دکتر فرهنگ، با توجه به همچی که عرض کردم ملاقات آقای جورج بوش و آقای پوتین در اروپا چند روز گذشته و اصرار و فشار آمریکا بر متحدینش و از جمله به آقای پوتین در رابطه با اتمی شدن ایران، و حتما مطلع هستیم که آقای جورج بوش هم در اون کنفرانس مطبوعاتی مشترکشون با آقای پوتین گفتن که من با ولادیمیر هر دو متفق قول هستیم که ایران نباید اتمی بشود. اما این توافقنامه رو چطور میبینی شما؟ آیا این با در مخالفت علی‌رغم مخالفت آمریکا به انجام رسیده، با موافقت آمریکا به انجام رسیده؟ من خواستم نظر شما رو بدونم.
علی‌رغم، ولی اون چیزی که رئیس بوش و پوتین هر دو گفتن این بود که ایران نباید دارای سلاح هسته‌ای بشه، بمب هسته‌ای بشه. و اونه که جالب اینجاست که خود آیت الله خامنه‌ای و رفسنجانی این حرف هم همینه میگن، اونا حتی میگن از شرعن براشون اشکال داره. اینه که در رابطه با بمب هیچ کس این به عنوان یک هدف، ایران هم همینه میگه. ولی به هر حال ایران بر مبنای عهدنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که امضا کرده، این حق رو داره که بتونه در داخل کشور انرژی هسته‌ای تولید بکنه و روسا هم کاری که کردن 100% مطابق قانون بوده و این فشارهای سیاسی آمریکا بعد از 10 سال نتونست، برای اینکه ایران برای روسیه بازار مهمیه. ایران کشوریه که بازار مهمیه برای صدور اسلحه روسیه و روابط ایران و روسیه در رابطه با منطقه بحر خزر و آسیای میانه خیلی مهمتر از اینه که آمریکا یا اروپا بتونن روسیه رو از روابط اقتصادی و نظامی با ایران در حذر بدارن. این نفع ملی اقتصادی و استراتژیک روسیه این بوده که با ایران این رابطه رو داشته باشه و این در واقع در پی برآوردن منافع خود روسیه بوده که جورج بوش هم هیچ نقشی نمیتونه در اون مورد داشته باشه.
آیا تفاهمی چه تأثیری و این توافق با روسا چه تأثیری و روند مذاکرات بین اتحادیه اروپا یا اون سه کشور اروپایی با ایران در رابطه با بحران اتمی که با ایران دارن، سازمان انرژی بین المللی اتمی، بازرسی ها و اینکه میخوام مطمئن بشن که ایران به سلاح اتمی دست پیدا نمیکنه، این توافق با روسا چه تأثیری تو اون روند مذاکرات خواهد داشت؟
تا اونجا که من اطلاع دارم بر مبنای نوشته هایی که بر از کارشناسان میخونم، وقتی انرژی هسته ای در اونجا تولید بشه، توانایی ایران رو برای غنی سازی اورانیوم که کاملا جدا از این حرف هاست، خصوصا برای آزمایش کردن توانایی کشور رو بالا میبره، یعنی در اونجا تولید انرژی هسته‌ای میشه و پروسه این تولید میتونه درس‌های زیادی به ایرانیان بده برای درست کردن کلاهکایی که از اورانیوم بسیار غلیظ برای سلاح به کار میره. ولی مشکلی که از نظر اروپا و آمریکا و ایران وجود داره اینه که در طی 15 سال گذشته که روس‌ها مشغول ساختن این دو راکتور بودن و گفته شنود برای صدور تولید و انرژی سوخت این راکتورها بین ایران و روسیه در جریان بوده، ایران کاملا جدا از این به موازات این امر از طریق ارتباطاتی که با پاکستان، با چین، با کره شمالی، با هندوستان و حتی بازار سیاه برای خرید تکنولوژی دوگانه هسته‌ای که هم میتونه برای اهداف مسالمت جویانه و اقتصادی و تولید انرژی به کار بره و هم میتونه برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای بکنه، در صدد اون هم بوده که امروز ایران این چرخک‌های سوخت رو به دست آورده و در ایران هم معادن اورانیوم وجود داره و امروز این معادن اورانیوم ازش بهره برداری میشه. یعنی اینکه ایران سیکل سوخت راکتورهای اتمی رو به طور کامل در اختیار داره، یعنی نیازی به کشور خارجی برای تولید سوخت و نه تنها برای راکتورهای بوشهر بلکه حتی بلیز کردن اون به اون درجه‌ای که برای سلاح هسته‌ای هم به کار بره داره. اروپا از ایران میخواد که تمامی این تکنولوژی رو به طور کلی منهدم بکنه برای همیشه، یعنی این چرخک‌های سوخت رو و تولید اورانیوم رو، غلیظ‌سازی اورانیوم که ایرانی‌ها دارن انجام میدن و فعلا به تعویق انداختن به خاطر مذاکراتشون، از این رو به طور کلی دست برداره از این امر. به ازای این یعنی از ایران دارن میخوان که حاکمیت ملی خودش رو تعدیل بکنه، یعنی این رو نه در درون کشور این سیکل سوخت رو ایجاد نکنه و به ازای اون به ایران سوخت لازم رو برای راکتور بوشهر و یا راکتورهایی که در نطنز یا اصفهان میخوان بسازن به اونها بدن و کنترل سوخت مصرف شده در اختیار بازرسان آژانس بین‌المللی باشه. ایران میگه شما به ما بفروشین، ما هم از شما میخریم، ولی ما حاضر نیستیم که از حق حاکمیت خودمون برای تو در دست داشتن سیکل کامل سوخت راکتورهای اتمیمون دست برداریم و این کار فقط و فقط برای مقاصد صلح‌آمیز، یعنی تولید انرژی که البته منطق اقتصادی خودش رو داره، برای اون فقط به کار میره و ما هیچ منظوری برای ساختن بمب نداریم. ولی واقعیت امر اینه که هر کشوری که سیکل سوخت راکتورهای اتمی رو داشته باشه بالقوه توانایی ساختن بمب رو هم داره، برای اینکه پروسه کار بر مبنای اون چیزی که من در نوشته کارشناسان فیزیک دونا میخونم دقیقا همونه. و در کنار این هم باز ایران در طی 15 سال گذشته موفق شده که صنایع موشکی خودش رو به اون حدی پیش ببره که امروز موشک شهاب میتونه یک برد حدود 1500 کیلومتری رو به مورد هدف قرار بده که اون هم خودش از نظر بازیگران دیگه خصوصا اسرائیل در خاورمیانه اهمیت بسیار زیادی داره. آمریکایی‌ها در اول امر میگفتن که اصلا ایران با داشتن معادن عظیم نفت و گاز چه نیازی داره که بخواد انرژی هسته‌ای تولید بکنه، بنابراین تصمیم تولید انرژی هسته‌ای فقط میتونه با هدف نظامی در ایران پیگیری بشه، چون از نظر اقتصادی از نظر آمریکایی‌ها نمیتونه منطقی دیده باشه. اروپایی‌ها آمریکایی‌ها رو خصوصا در این سفر اخیر آقای بوش فکر می‌کنم که این رو سرانجام به او قبولوندن که ایران این حق رو داره و جلوگیری از اون هم دیر شده و بدون یک به اصطلاح تسخیر ایران هیچ راهی نیست که کسی از اون بتونه جلوگیری بکنه و در حال حاضر برای دنیای غرب تنها راه جلوگیری از تولید بمب هسته‌ای در ایران اینه که ما بتونیم سیکل سوخت مستقل ایران رو به کلی از این تحقیر در موضوع بوش داده شده، روی دیپلماسی تاکید میکنه و ایرانی ها هم حتی امروز بعد از امضای این قرارداد باز آقای روحانی گفتیش که تولید اورانیوم و غلیظ‌سازی اورانیوم در داخل کشور و یعنی داشتن سیکل مستقل سوخت حق ماست و تحت هیچ عنوانی ما حاضر نیستیم که از این حقمون عدول بکنیم. حالا آیا در روزها و هفته ها و ماه های آینده تا ماه جون آمریکایی ها به اروپایی ها وقت دادن که تا سه ماه دیگه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هست سه ماه یک بار حکام شورای حکامشون ملاقات میکنن که ملاقات بعدیشون اول ماه فردا یا پس فرداست که باز مسئله ایران دنبال میشه تا سه ماه آینده که آیا در اون موقع اروپا بتونه با دادن مشوق‌هایی به ایران جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که به برای منهدم کردن همه تأسیسات و تکنولوژی و امکانات سایکل سوخت، سیکل سوخت در ایران حاضر بشه تمکین بکنه و یا اینکه در اون موقع هیچ بعید نیست که مسئله و درگیری و تقابل به جایی برسه که شورای حکام بخوان پرونده ایران رو به شورای امنیت ارجاع بده. این واقعا برای هر طرف، برای هر سه باز اروپا و آمریکا و ایران بحرانی است و بحرانی است که باش درگیرند و دقیقاً به کجا بیانجامه خیلی سخته که پیش بینیش کرد.
آیا چه فرهنگی سوال برای من پیش اومده این است که اگر ایران تا این اندازه اصرار داره که به اصطلاح توانایی غنی کردن اورانیوم رو داشته باشه، این توافقنامه با روسیه که در واقع اورانیوم غنی شده نه تنها به ایران میدن، بلکه همونجوری که شما اشاره فرمودین به اصطلاح پسمانده های اون سوخت رو باید با هزینه ایران برگردونن، موضع ایران رو از این زاویه ضعیف‌تر نمی‌کنه که پس ایران دیگر با یک چنین توافقنامه‌ای احتیاج به غنی شدن نداره برای مصارف نیروی هسته‌ای؟ نه به عنوان اتم.
از نظر این که به هر حال این اورانیوم غنی شده رو باید بخره و اگر بتونه در داخل کشور تولید بکنه براش خیلی ارزون‌تر تموم میشه. دوم اینکه وابستگی نخواهد داشت.
بله.
یعنی امروز راکتورهای اتمی ایران وابسته به تصمیم روسیه برای صدور اورانیوم غنی شده به ایران هستند. اگه در چارچوب تعهدات و مقررات و ملیت و حق حاکمیت و اینا صحبت بکنیم، هر کشوری میگه من میخوام تولید به صورت سوخت رو در داخل کشور خودم بکنم که هم مخارج کمتری رو تحمل بکنم و همین که وابستگی نداشته باشم. در هر دو مورد ایران اگر به صورت منطقش، اگر مسئله سیاست و بی‌اعتمادی نسبت به ایران نبود، موضع ایران از نظر منطقی معنی میده. ولی اون چیزی که من فکر میکنم ایران رو امروز در راه دستیابی به توانایی برای سلاح هسته‌ای پیش میبره و از نظر من هیچ تردیدی نیست که هدف ایران اونه و اینها هم از نظر به سلاح تشیع و این حرفا دارن تقیه میکنن و از نظر خودشون کاملا این تقیه کردن با منافع خدا و امت و این حرفا هم سازگاره. و علتش هم اینه که به هر حال آمریکایی‌ها باز ما هر موضعی که نسبت به رژیم ایران داریم، هر نفرتی که از ظلم و جور جمهوری اسلامی به جامعه و مردم ایران داریم، در چارچوب مقررات و عرف بین‌المللی باید بگیم که ایران امروز مورد تهدید نظامی آمریکا قرار گرفته و دور ایران رو یک دایره نظامی آمریکا بسته در افغانستان و در کویت و در عراق و در خلیج فارس و در آسیای مرکزی و ترکیه و غیر ذلک. بنابراین فشارها و این تهدیدات و جمهوری اسلامی به این معنا که در مرحله نهایی دولت مردان ایران فقط و فقط در پی بقای رژیم خودشون هستند، این دلیل که فکر میکنن توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای در واقع میتونه بیمه ای باشه برای جلوگیری از تهاجم به ایران و گرفتار همون سرنوشتی شدن که طالبان در افغانستان و صدام حسین در فراخ شد. یعنی فعالیت‌های آمریکا در واقع هیچ مشوقی برای ایران نیست که فکر بکنه نیازی به غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور و یا دستیابی به توانایی برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای نداره. یعنی یک بار دیگه باید بگیم که دست راستی‌های آمریکایی، همونطور که دست راستی‌های آمریکایی در زمان گروگان گیری بعد از دوره جنگ ایران و عراق و دست راستی‌های ایران، این دو طرف ارتجاع بدون اینکه با هم صحبتی بکنن، بدون اینکه با هم عهدنامه و قراردادی ببندن، میتونن کمک بزرگی برای همدیگه باشن. به اصطلاح یک نوع دایابالیک، یک نوع رابطه مرگالودی بین این نوع بینش ها هست که از یه طرف آقای بوش فکر میکنه که داره ایران رو تهدید میکنه، ولی از سوی دیگه این تهدیدات داره ایران رو در جهت پیش رفتن برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای جریتر و فعالتر میکنه. و این در مرحله نهایی میتونه با امنیت و رفاه جامعه ایران یک فاجعه بزرگی برای ما درست بکنه. ولی دست راستی ها چه آمریکایی باشند و چه ایرانی، ارتجاع دست راست هدفش زیاد در پی برآوردن رفاه و امنیت مردم نیست به طور عام و جمهوری اسلامی که به طور کلی با هر دموکراسی و حاکمیت مردم ضدیت داره. اون معیار به نظر من راهنمای تصمیم گیری هاش نیست. یعنی که جامعه ما و نیروهای فعال، نیروهای آزادی خواه و پیشرو ما هم گرفتار یک مشکل و تناقض بزرگی شدن. از یک سو با هر نوع تهاجم خارجی نسبت به ایران مخالفیم، برای که این تهاجم فقط میتونه به نفع مرتجع‌ترین عناصر در ایران تموم بشه و بهای انسانی و مادی این تهاجم رو مردم و جامعه ایران میپردازند. از سوی دیگه نمیخوایم حرفی بزنیم که به عنوان دفاع از دولت مردان و یا ولایت فقیه در ایران برآورده بشه. این هم مشکل بهاست، مشکل کسانی است که در خودشون رو مخالف رژیم ایران میدونن ولی سخت به امنیت و رفاه ایران دل بستن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر فرهنگ با توجه به این فرمایشات آخرتون. قبل از اون می‌خواستم خواهش کنم که ببینم نظر شما در مورد این مقاله مفصلی که روز یک شنبه در واشنگتن پست در رابطه با مسئله اتمی شدن ایران بوده چیست؟ اگر نظری داری یا توضیحی داری
بکنم. دوباره برمیگردیم به در وقتی جمهوری بعد از انقلاب ایران در زمان آقای بازرگان و حتی خود آقای خمینی گفتن که ما نیازی به تولید انرژی هسته‌ای نداریم در سال 1979 بعد از انقلاب.
بله.
ولی در حدود 1984 که عراقی ها این سلاح‌های شیمیایی رو علیه ایرانی ها و علیه کردها استفاده میکردن و ایرانی ها سعی میکردن که توجه دنیا رو جلب بکنن که آمریکایی‌ها کوچکترین توجهی به این امر نکردن و دنیا به طور کلی بی‌اعتنا موند. این در واقع سبب شد در ایران که تصمیم ایران عوض بشه و دنبال بازسازی صنعت هسته‌ای کشور باشه. اولین کشوری که در این مورد با ایران ایرانی ها باش تماس گرفتن پاکستان بود، چون پاکستانی ها اصلا عهدنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو امضا نکردن مثل هندوستان و اسرائیل.
بله.
و روشن بود که اینها به صنعت و تکنولوژی هسته‌ای در پاکستان داره پیش میره و پاکستان هم کشور فقیری است. پول دادن به پاکستان و خریدن این چیزا و شروع کردن به کشف بازار. عبدالقادر خان به ایران دعوتش کردن و حتی براش بهترین پذیرایی ها رو از او کردن، رابطه بسیار خوبی در اونجا برقرار، هم در داخل ایران و هم در دبی در کشورهای شیخ نشین های خلیج فارس. این آغاز برخورد ایران و پاکستان از سال 1985-86 شروع شد که در اون موقع تعدادی از دانشجویان ایرانی، کارشناسان ایرانی به پاکستان دعوت شدند و خب عبدالقادر خان هم پدر بمب اتمی پاکستان محسوب و در واقع قهرمان ملی پاکستان، چون در برحال او هم توانست این سلاح رو درست بکنه و در برابر هندوستان ایستادگی بکنه و غیر زاده این. ولی به هیچ وجه تماس ایران محدود به اونجا نبود. از نظر صنعت موشکی کره شمالی نقش مهمی بازی کرد، چین نقش مهمی بازی کرد و تکنولوژی حتی در بازار سیاه. ولی نقش پاکستان خصوصا از جهت دادن برنامه ها و به طور ملموس و مشخص از نظر تکنیکی برای ساختن بمب نقش بسیار مهمی در پیشرفت این صنعت و تکنولوژی در ایران ایفا کرده که مقاله امروز واشنگتن پست بعد از برمیگرده بعد از 18-19 سال که اطلاعاتی کسب شده و به طور کلی این شبکه صادراتی که محدود به ایران هم نبود و به لیبی هم چیزهایی فروخته بودن که این مقداری اطلاعات هم از لیبی گرفتن، حتی عربستان سعودی و مصر، اینا همه خریدهایی از و عبدالقادر خان در درسته که اون اسم معروف شده، ولی هر کسی که فکر بکنه که او فقط به عنوان یک فرد این کار رو کرده و ارتش پاکستان یا نخبگان پاکستان در این کار دخالتی نداشتن، اون نوعی ساده اندیشی است. پاکستان، کشور پاکستان مثل نقش فعال یک این مرد داشت، ولی او بر مبنای حمایت و نفع پاکستان و دولت اونجا عمل میکرد. این مقاله جزئیاتی رو در این رابطه که از 17-18 سال پیش شروع شد به ما میده.
آیا چه فرهنگ خواستم از این موقعیت استفاده کنم، اشاره فرمودیم به بحرانی که شما فرمودیم که نیروهای آزادی خواه یا ایرانی ها باش گرفتن در رابطه با مسئله اتمی شدن ایران و به خصوص تهدیدات نظامی آمریکا به علیه ایران. مدتی پیش یک اطلاعیه امضا صادر شد که شما آقای حاسد جوادی، آقای کشاورز سعد و یکی دو تا دیگر از دوستان فکر کنم آقای شاکری و نفر پنجم ششم من یادم نیست، در این رابطه و اعتراض به این تهدیدات امضا کردین و این روزها هم یک اطلاعیه دیگری با امضای حدود اگر اشتباه نکنم 200 نفر از جمله بسیاری آمریکاییان و غیر ایرانی ها و ایرانی ها از جمله جناب عالی در این رابطه دوباره صادر شده روی سایت های اینترنتی، بعضی سایت های اینترنتی هست برای اینکه هر که خواست بیشتر امضا کنه. واسه خواهش کنم اگر ممکنه یه مقدار در مورد این دو تا اطلاعیه و این نظرگاه توضیح بدید.
این هدف این اطلاعیه ها مثل اهداف غالب این ایرانی هایی که در داخل و خارج کشور، خصوصا مقاله کشیدین عبادی در نیویورک تایمز نوشت با آقای هادی قائمی که
بله
مسئول کار تحقیقی حقوق بشر در دیدبان حقوق بشر، و اینکه این تصور دولت بوش به دست راستی های آمریکایی که با حمله نظامی به ایران میتونن رژیم رو مثلا ساقط بکنن و یا این خطر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو از میون بردارن، اینها حالا ما نمیدونیم، من نظر نظامی بنده صلاحیتی ندارم که در این مورد حرفی بزنم، ولی اینقدر میدونم که آمریکایی ها حد اکثر کاری که نسبت به ایران بتونن بکنن بمبارون کردن ایرانه، هدف قرار دادن تأسیسات نظامی و صنعتی ایران اون چیزی داره که بتونن شناسایی بکنن زدن اوناست، و یا نه تسخیر ایران اصلا و ابدا در برنامه آمریکایی ها نیست، که البته اگر هم بود فاجعه بزرگی بود، ولی امروز اگر آمریکا بخواد کشوری مثل ایران رو تسخیر بکنه اولین قدمی که باید بردارن اجباری کردن خدمت وظیفه است
در آمریکا.
در آمریکا
بله،
و ما میدونیم که این اقدام در آمریکا با مشکلات عظیم سیاسی روبرو خواهد بود، حتی مثلا ممکنه که دانشجویان آمریکایی هم یواش یواش بدونن که یه جنگ آمریکا و عراقی هم وجود داره، چون الان اکثریت بزرگ قریب به اتفاق دانشجویان آمریکایی براشون اونم یه مسئله خیلی خیلی حاشیه‌ای شده. از اون موارد استثنایی بگذاریم، برخلاف دوره ویتنام که در هر دانشگاهی در سراسر آمریکا کالج و دانشگاهی شور و هیجان و مخالفتی با جنگ بود، علتش هم این بود که همه در خطر اعزام به میدان جنگ بودند. این کار در آمریکا به هیچ وجه در حال حاضر امکان پذیر نیست.
من با اجازهتون توضیح بدم که در حال حاضر نظام وظیفه در آمریکا اجباری نیست، برای همینانمون باید داوطلبانه است. بله
داوطلبانه است، و به این دلیل هم هست که کسانی که میرند از به صلاح از محرومترین بخش های جامعه آمریکا هستند که به اونجا به درصد اقلیت‌های قومی و نژادی و این حرفا درشون بسیار بسیار بالاست و اکثریت قریب به اتفاق کسانی که کشته میشن این حرفا از بخش‌های پایین جامعه آمریکا، در دانشگاه‌های بزرگ و اینا آمریکا شما کسی رو پیدا نمی‌کنید که بدون به هر حال این یکی این در ولی خب بمبارون کردن و هدف قرار دادن و این نوع که هر کاری که از در این مورد بکنن این فقط میتونه این جنگ فقط میتونه به نفع نیروهای ارتجاعی باشه، یعنی با این تهدیداتی که نسبت به ایران میکنن همونطور تو شیرین عبادی در مقاله و همینطور در یک مناظری در یک مصاحبه بسیار جالب و خوبی که تلویزیون عمومی آمریکا پابلیک تلویزیون آمریکا دو روز قبل داشت که باز او صحبت میکرد که اینها رژیم ایران میتونه استفاده بکنه از این موضوع و دموکراسی مبارزه برای دموکراسی ایران رو بیش از پیش سرکوب بکنه و وقتی یک کشوری مورد تهاجم نظامی خارجی قرار بگیره تردیدی نیست که مخالفین اون رژیم هم حد اقلش اینه که ساکت بشن، یعنی برای کسانی که ایران در ایران دموکراسی میخوان و آزادی میخوان و پایان ولایت فقیه یا فاشیست مذهبی در ایران رو میخوان این نوع تهاجمات و این نوع تهدیدها میتونه به نفع رژیم تموم بشه. به این دلیل که این نوع اعلامیه‌ها تلاشی است برای جذب افکار عمومی غرب که اگر در عراق نتونستن جلوی اقدامات نظامی آمریکا در عراق رو بگیرن و تاکید رو بذارن تو سازمان ملل متحد ما 100% موافق دخالت معنوی و سیاسی تمام دنیا در امور داخلی ایران در رابطه با حقوق بشر هستیم. دنیا به هیچ وجه حاکمیت ملی که کشورهای دیگه نباید توجه به امور داخلی دیگران داشته باشن این رو بعد از جنگ دوم جهانی و در محاکمات نورنبرگ به محاکمه کشیدن کسانی که از فرماندهان خودشون دستور گرفته ما با اون به هیچ وجه مخالف نیستیم و در واقع اون رو تشویق میکنیم. مخالفت ما با دخالت نظامی و یک کتازانه یک ابرقدرت در امور داخلی یک کشور دیگری است که هرگز نمیتونه نتیجه دموکراتیک و مترقی داشته باشه. هدف از این نوع اعلامیه ها طرح این نوع مسائل و هوشیاری و آگاهی دادن به اون عناصر واقعا متعصب و ساده اندیش ایرانی است که فکر میکنن از راه ارتش آمریکا میخوان دوباره برگردن در ایران. دو گروه هم هستند بین ایرانی ها، یکی گروهی مجاهدین هستند که در واقع اینا ابزار مرتجع ترین عناصر وزارت دفاع آمریکا شدند و دیگری گروه های سلطنت طلب، اونم همشون باز نه اون عناصر به نظر من وابستگی سلطنت طلب که در گذشته هم فکر میکردن وابستگی تنها راه بقای اونا در ایرانه، اونها منتظرن که مثلا آمریکایی‌ها برن ایران و دوباره سلطنت پهلوی رو بنا بکنن و یا مجاهدین فکر میکنن آمریکایی‌ها برن ایران و مجاهدین بشن مثلا آقای چلابی و آقای رجبی بشه چلابی عراق. در این اوهام زندگی میکنن و این اوهام به همون اندازه‌ای با واقعیات ارتباط داره که اوهام گذشته‌شون در رابطه با مسائلی ها. ولی از این اقلیت های بسیار ناچیز که بگذاریم اکثریت بزرگ مردم ایران و ایرانیان خارج از کشور با هر نوع اقدام نظامی خارجی علیه حاکمیت ایران مخالفند، هم از جهت اصولی و هم از این جهت که از نظر عملی میتونه به نفع فاشیست و مذهبی در ایران تمام بشه.
من فقط اشاره بکنم که این دو گروهی که اقلیتی که شما فرمودین حتی به علاوه آقای رفسنجانی که دائم هم علامت میدن برای دلربایی از آمریکا که کدومشون چلبی ایران بشن.
بله با هم رقابت دارن ولی هیچ بعید هم نیستش که حداقل به این دلیل که هم مثل خود آمریکایی‌ها اینا هم به همه چی ابزاری نگاه میکنن هیچ بعید نیست که با هم دیگه تماسایی هم داشته باشن بگن که خیلی خوب بیایم گذشته ها رو فراموش بکنیم و با هم همکاری بکنیم الان که شاید آمریکا رو متقاعد بکنیم که به ایران لشکر بفرسته و ما باز در اونجا دولت مورد نظر خودمون رو برقرار بکنیم که به نظر من یک وهم و خیال. واقعیت امر اینه که دست راستی های آمریکایی و مرتجع ترین و دست راستی های عناصر اسرائیلی دارن از مجاهدین و سلطنت طلبان استفاده ابزاری میکنن و این استفاده ابزاری فقط برای ترسوندن و تهدید کردن رژیم ایرانه و آمریکایی‌ها هم به اون درجه از ساده اندیشی نرسیدن که فکر بکنن در ایران آینده‌ای میتونه وجود داشته باشه که سلطنت پهلوی بنا بشه و یا آقای رجوی شاه ایران بشه.
آقای دکتر، میخواستم نظر شما رو در رابطه با این مطلب هم سوال بکنم که یکی از مثلا از نکات پر اهمیت دیگه همین اطلاعیه‌ای که شما دادین یا مثلا که نشانه آگاهی ایرانی‌ها به این مسئله است، نه تنها این تهدیدهایی که آمریکا میکنه مثلا موجب تقویت فاشیسم در ایران میشه، اما میخواستم نظر شما رو در این زمینه بپرسم که این تهدیدها با توجه به حاکمیت افراطی ترین عناصر بنیادگرا در ایران و آمریکا همیشه این احتمال وجود داره که به هر حال یه خدای نکرده یکی چیزی از دستش در بره و یه حمله‌ای صورت بگیره، از اون طرف یک عکس العملی بشه و یک جنگ ناخواسته‌ای و غیر عقلانی صورت بگیره. نمیدونم شما نظر
کاملا اتفاقا این بسیار بسیار نظر و بینش تیز و پوشمندانه است و در ضمنم با چیز میتونه فاجعه آمیز باشه. مثلا فکر بکنیم که اگر در ایران بمبی پرتاب بشه و ایرانی ها امروز با موشک هایی که دارن عکس العملی نشون بدن، مثلا فکر بکنیم که تل آویو رو بزنن، خب اگر حتی صدمه قابل توجهی نرسونه و یا اگر برسونه، هیچ بعید نیستش که امروز ایران حتی از این کلاهک‌های هسته‌ای شیمیایی هم برخوردار باشه.
بله.
و بعد عکس العملی که اونها نشون بدن، این میتونه فقط برای مردم جامعه ما فاجعه بار باشه. خیلی حرف شما صحیحه که در سراسر تاریخ هم میبینیم که این نوع به اصطلاح بلوف زدن ها، این نوع تقابل ها، حتی اگر با نیت جنگ شروع نشه میتونه به جایی برسه که به جنگ کشیده بشه، حتی جنگ ناخواسته، و وقتی قدم اول رو برداشتن دیگه اون خودش میشه یک مسیر رو پیدا میکنه که برای حفظ آبرو و حیثیت یک قدرت باید ادامه داد. و ما بهترین درسی رو که در این مورد بگیریم ماجرای ویتنام و این فیلم مستند بسیار جالب و تاریخی فاگو واره که وقتی ما گوش میدیم به آقای رابرت مکنامرا که در واقع معمار اصلی جنگ آمریکا با ویتنام بود، نشون میده که چجونه قدم به قدم بدون اینکه واقعا خودشون بخوان افتادن به یک راهی که بازگشت براشون به طور ساده امکان پذیر نبود. و این توصیه فاجعه بار که به کشتن بیش از 3 میلیون ویتنامی و حدود 55 هزار سر آمریکایی و اون همه فاجعه و فاجعه انسانی و دیفونیت کردن زمین های کشاورزی و غیر ذلك، این سوالی که شما میکنین بسیار بسیار مهمه و این یکی از دردهای بزرگی است که حتی نیروهای مترقی هم دارند که بتونن این رو مطرح بکنن که این نوع تهدیدات میتونه منطق خودش رو داشته باشه و بازیگران رو به راهی ببره که حتی خودشون هم انتظار نداشتن کارشون به اونجا بیانجامه.
آقای دکتر فرهنگ، خیلی سپاسگزارم. میدونم که بیشتر از اون چی که قرار بود مزاحم شما شدیم. خواستم خواهش کنم که شما اگر صحبتی برای حسن ختام این گفتگو داریم بفرمایید و از دیگه ما بیشتر از این مزاحم شما نشیم.
خیلی متشکرم. من تنها بخوام نکته ای رو که بخوام در اینجا بگم که باز در واقع تکرار اینه که ایرانیان علاقمند سرنوشت کشور خود به رفاه و امنیت و دموکراسی در ایران باید از همه امکانات خودشون در داخل و خارج کشور استفاده بکنن و افکار عمومی جهان غرب و اروپا رو آمریکا رو مخاطب قرار بدن و روشن بکنن که تهاجم نظامی علیه ایران چه فجایعی میتونه دنبال داشته باشه. روشن کردن این هم یکی از چالش‌هایی است که در برابر نیروهای مترقی ایران قرار داره.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر فرهنگ.
خیلی متشکرم.
روزتون بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر منصور فرهنگ در رابطه با توافق هسته‌ای ایران با روسیه و بحران اتمی ایران توجه می‌فرمودین.
صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.